بسم الله الرحمن الرحیم. بحث روز چهارشنبه یه مقداری مشوش بود. من میخوام یه قدری همون ابحاث را با یه تفاوتی امروز عرض کنم. سه موضوع مورد بحث باید قرار بگیره. یکی این که اینی که در روایات تعبیر شده یشتری ها به عقل استمن، این مقصود چیه؟ مراد از این جمله چیه؟ و بحثی بعدن میاد که الانم تو همین امروز این بحثشو جلو میاندازیم که مرد برای خاطر این نکته‌ای که در روایت ذکر شده میتوانه نگاه کنه به زن، عکسش هم جایزه یا نه؟ آیا میتوانیم یه همچین استفاده عکس هم بکنیم یا نه؟ این بحثش مال بحث بعده، ولی تو همین امروز جلو میاندازیم چون مرتبطه به بحثه. این یه بحثه که مراد از این جمله چیه. یه بحث دیگه این است که آیا این جمله علت حکمه یا حکمت حکمه، و ضابط ما بین علت و حکمت چیه. اینم بحث دوم. بحث سومش این که این اراده ای که مجوز نظر به اجنبیه است، اراده تزویج، مقصود اراده فعلیه است که اراده منجزه باشه، یا اراده تعلیقیه است، یا اعم از اراده فعلیه و تعلیقیه است، هر دو رو شامله. اینم بحث سوم. اون بحث اول که تعبیر شده در روایات یشتری ها به عقل استمن، مرد را مشتری فرض کرده و اونی را که مملوک مرد فرض کرده و مورد اشتراع و مبی فرض کرده خود زنه، یشتری ها، خود زن را به عقل ثمن میخره. عنایت اشتراع راجع به زن گفتن در روایت به حساب البته استعاره است، حقیقتاً که اشتراع نیست، مثل کنیزی که میخره که نیست، بره. این کنایه است برای خاطر قیمومت، قیمومیتی که مرد بر زن داره، قوامون علی النساء، و سلطنتی که در خیلی از موارد نسبت به زن داره، و عکس البته نیست، مرد سلطنت قیمومت ما یک طرف است. این تعبیر اشتراع بالاستعاره تعبیر شده برای خاطر همین سلطنت، سلطه و قیمومیت که شخص داره. همینجوری که بر مملوک شخص سلطنت داره، یه نحوه سلطنتی هم برای حره هم داره بعد از ازدواج. این سلطنت از این طرف هست، ولی زن دیگه سلطنتی برای زن در روایات و آیات اینا نسبت به مرد فرض نشده. اونی که سلطنتی برای زن فرض شده به مهریه ایست که در مقابل این است که خودش را در اختیار مرد گذاشته، مهریه رو مالک شده، سلطنتش نسبت به مهره. اون وقت این که تعبیر میکنه که مرد عقل ثمن را میده و اون زن را میخره، مراد عقل ثمن خودش نیست، چون زن اگر سلطنت قیمومت داشت خب میگفتیم به این اعتبار خودش خود را دادن به اوه، ولی چون مرد اینجوری نیست، در این استعاره صحیح نیست بگیم مرد خودش در اختیار زن قرار گرفته، زن در اختیار مرد قرار گرفته، ولی مرد در اختیار زن نیست به حسب چیزا. اونی که در اختیار زنه همون مهریه است و یشتری ها به اغلف تمن عبارت از اون مهریه سنگینی است که به حسب متعارف قرار میدن. خب بحث اینه که حالا اگر این را گفتیم آیا میتوانیم از این نتیجه گیری کنیم که زن هم میتوانه به مرد نظر کنه؟ این بحث البته این معلوم بشه مبتنی با مبنای آقای خویی هم که بعداً میام عرض میکنیم که مبنای آقای خویی این است که زن به تمام بدن مرد میتوانه اجنبیه نگاه کنه، به حسب ادله میفرماید دلیلی برای حرمت نظر نیست مگر عورت. به اجنبیه که مثلا این پیشاهنگای اینا که ورزش میکنن یه شورتی پوشیدن بقیه بدنشون بازه، ایشون احتیاطی کردن از نظر ادله مطلب رو تمام نمیدونن حرمت نظر را. بعد میام بحثشون میکنیم که آیا تمام نیست، این بحثش بعد میام. ایشون جایز میدونن به تمام بدن مرد، یعنی از نظر ادله و تعمدشون روی فتواشون خیلی قویه، ایشون احتیاط کرده. حالا اگر کسی جایز بدانه رو مبنای جواز، این مثلا جای طرح داره که رو مبنای خودش هم طرح کنه این مسئله رو که زن هم میتوانه نگاه کنه به مرد یا نه. بله روی مبنای آقای خویی هم قابل طرحه، چون سابقا عرض کردی همون جوری که راجع به مسئله وجه و کفینی که خیلی قائل به جوازن گفتیم روی مبنای جواز هم مسئله قابل طرحه، برای خاطر اینکه نظری که برای ازدواج هست که میخواد زشت و زیبایی او رو تشخیص بده فردا باش مباشرت کنه، طرفین یه همچین تمتعاتی میخوان از هم ببرن، اینها معرض تحریکات تحرکات هست. معذابک راجع به نگاه کردن مرد از نظر روایات اجازه داده شده. در اجنبی جایز نیست به وجه و کفین در این زمینه، و به بقیه بدن مرد هم نمیتوانه به بدن چیز، زن هم نمیتوانه به بدن مرد نگاه کنه روی فتوای آقای خویی هم اگر زمینه تحرکات باشه. ایشون اونی که جایز میدونن در زمینه که شبهه ریبه و چیزی امثال اینا در کار نباشه، دلتزاز اینا دنبالش نیاد، اونجاها رو ایشون جایز میدونه. اون وقت قهرم این بحث میاد که همین جوری که نگاه کردن مرد به زن برای ازدواج ولو این نگاه منشأ تحریک و التزاز بشه مجاز شرعاً، آیا همین معنا نسبت به زن راجع به مرد مجاز هست یا نه؟ پس این قابل، این بحث قابل طرح حتی روی مبنای آقای خویی. حالا عموم بگیم، خصوص وجه کفین بگیم، هر چی بگیم قابل طرح. خب اینا این روایت با ذکر علتی که ذکر کرده فرموده جایز نگاه کردن مرد، یشتری ها به عقل ثمن. اینجا شیخ انصاری می فرماید که راجع به نگاه کردن مرد زن به مرد این مورد اختلافه که آیا این هم مجازه اندل ازدواج نگاه کنه یا نه. بعضی ها جایز ندانستن، خود ایشون می فرماید که جایزه. خب برای خاطر این که مرد به اغلب تمن وقتی که میخره این چاره مقدس اجازه داده باشه برای نگاه کردن، زن که به اغلب مسمن داره این معامله رو برگزار میکنه، این دیگه نمیشه گفت که خصوصیتی در اغلب تمن هست در اغلب مسمن نیست. تزییع را در اونجا اشاره میگه اهتمام قائل شده، مرد را رعایت کرده، ولی راجع به این مسئله زن مورد رعایت قرار نگرفته و اقدام مسمنم شد بشه، لازم نیست نگاه کنه. این ایشون میفرمان ما از همین نحوه تعلیم با الغاء خصوصیت، ولو اون اقدار ثمن داره، جامعی نگفته که خود عین علت منطبق بشه، چون اقل العوضین نگفته، اقل العوض نگفته تا بگیم اون جام هست، اقل ثمن گفته. ولی ما میدانیم که خصوصیتی در ثمن نیست، اقلای مسمن هم همینجوره، چاره هم اینجوری نیست که راجع به ضرر را بگه مرد نکشه ولی زن بکشه، این که نیست، مخصوصا زنی که حق طلاق هم دیگه نداره، او دیگه بالاولویه مناسب هست که ارفاقی درباره او بشه. این فرمایش شیخ. پس ما از همین روایت جواز طرفین را استفاده می کنیم، جواز نظر رو. خب اشکال به این مطلب شده و به نظر بدوی هم میاد، او این است که خب شارع مقدس اگر فرموده باشه چون یک ثمن غالی رو، اقلاعی روش مرد خرج میکنه، باید نگاه کنه مسمنش چیه، مسمن رو نگاه کنه ببینی در این ثمنی که داره میده چه مسمنی گیرش خواهد آمد. او این جهت شارع فرموده پس نگاه کنه مسمنش عبارت از زنه، خب زن رو باید نگاه کنه ببینه که ارزش داره این ثمن رو خرج کنه یا نه. خانه میخواد بخره، پول میخواد بده برای اشتراک خانه، با خانه رو باید نگاه کنه ببینه خانه چجوره، میارزه با این پول بخره یا نه. همینجوری نگاه نکرده که درست نیست. خب مجازه که نگاه کنه مسمن را که خود زنه، زوجه است، اون را نگاه کنه تا این ثمن باطل شده نباشه. فردا اگر طلاق داد بالاخره نصف این ثمن را که باید بده هرچی هست، اون وقت پس این ثمن از بین نرفته باشه. خب مقتضای تعدی کردن و الغاء خصوصیت کردن و تنقیح مناط کردن عبارت از این است که زن هم اون ثمنی را که در مقابلش میگیره او رو باید حق داشته باشه بررسی کنه، مرد حق داره مسمن را بررسی کنه برای خاطری که ثمن غالی در اختیار میده، زن هم چون مسمن را تحویل میده باید ثمنی که در مقابلش میگیره که اون مهره، اون را مطالعه کنه ببینه چیه. این نتیجه این مقایسه و استفاده این است که مهر باید زن حق داره طلاس یا مطلا نگاه کنه، این ببین این که الان داره در مقابلش میدن جواهره یا بدل جواهره، فیروزه است یا خرمهره است، اینا رو باید نگاه کنه. همون جوری که مرد متاعی را که میخره نگاه میکنه به وسیله این، زن هم اون ثمنی که در مقابل این متاع داده میشه باید ببینه ثمنش قلابی است قلابی نیست چیه، مطالعه کنه. نتیجه این مقایسه از اینجا به اونجا این است که خود مهریه باید اون ببینه خانه رو مهر قرار داده، زن ببینه آخه این خانه خانه ارزشمندی است ارزشمند نیست، چه جور خانه است، معیب معیب نیست، اینا رو باید نگاه کنه. ولی نتیجه این باشه که مرد را تماشا کنه، این ارتباطی نداره به این حوزه، این هر دوتا باید مورد نظر قرار بگیرن، چیزی که خارج از حوزه اینه اون جهت نداره که با هم از یه جای ما با تنقیح منات تعدی کنیم به جای دیگه. این اشکالیست که به شیخ شده. این مطلب البته از دو راه میشه جواب داد این اشکال را. یکی عبارت از این است که تنقیح منات را ما اینجوری میکنیم، اگر شارع مقدس برای مال مرد ارزش قائل باشه، برای جان زن ارزش قائل نیست؟ زنی که الان نمیدونه فردا پس فردا آیا با این قابل زیست قیافش، نمیدونم قابل پسند چجوره، و در نتیجه ممکنه در یک زندانی بمونه با اعمال شاقه. در حقیقت اینی که الان طلاق هم که نمیتونه بده، خودشو اختیار طلاق که نداره، از اون طرف هم چیزه نمیپسنده این را. این خیلی از خودکشی های زنها در اثر همین از همینجور اموره. قیافه طرف را ندیده و بدون چیز، یا پدر مادر گفتن حالا یه حرفی شده این رفته، و اینم حتی فسخ هم که نداره، که فرضم شرعنم مجازم نباشه که نگاه کنه به قیافه مرد ببینه که آی چطور از اینا. خب این خطر جان داره. اگر برای مال شرع مقدس ارزش قائل شده باشه، نخواست ضرر مالی به شخص بخوره، قطعا بل اولویه ضرر جانی که در باب زن هست که دیگه راه مفردی هم نداره درش ملحوظه. این اولا. و ثانیا اگر ما فرض کنیم مطلب جان را بذاریم کنار، فقط بریم روی حساب مهر و اینا، ما فرض کنیم ارزش داشتن مبادله به حسب اشخاص متفاوته. زن خودش را در اختیار مرد قرار بده در مقابل مهریه‌ای، باید دید. اگر اینجوری فرض کنیم یه مهریه‌ای برای زن تعیین شده، ولی باید در زندان ابد بمانه با اعمال شاقه، ولی مالک مهریه‌ای باشه، این اگر یه میلیارد مهریه هم باشه باز کمه، صلاحیت چیز نداره، باز مقبونه، غبن داره. صرف این که چون در مقابل این یه پولی هست، پول کیه؟ پولی که زمائنش عبارت از این است که در او اختیار کسی باید باشه که یه عمری باید با مثل زندان و ناراحتی که زمینه خودکشی برای شخص هست فراهم بشه. ما در اینجا میگیم این همون مهریه، خود قیافه مرد دخالت داره در سبک سنگین بودن مهر، که ببینن این ارزش داره این مهر یا نه. اگر یه جوری باشه که ناپسند باشه، ممکنه حد هر مقدار مهریه چیز باشه، باز این ارزش نداشته باشه، و اگر چیز باشه یه مختصرش هم کفایت کنه. به تعبیر اون شاعر، قلیل منک یکفینی ولیکن قلیل که لا یقال لک القلیل. اگر قیافه خوب باشه اون قلیلش قلیل نیست، اگر خیلی هم چیز باشه و کریه باشه، هر مقدارم باشه، کثیرش هم کثیر نیست. و خلاصه از این انسان میفهمه مذاق شر را، که همین اجازه اختصاص نداره برای مرد. زن هم میتوانه نگاه کنه برای خاطر اینکه این یه مشکلات اینجوری پیدا نشه برای زندگی. قیافه چیز شرطه، نه دخالت داره که این ثمن ارزشمند باشه، مورد علاقه قرار بشه یا نه، دخالت داره. مثل چه جور میگن یه مسلمان همسایه بودن، نمیدونم فلان جا در سبک سنگین کردن امارت مثلا والا پایین میاره، شرایطی که خود قیمت امارت رو پایین میاره. اگر یه دونه مثلا میبینید یک پول چیزی میگیرن در عیدها، تبرکی میگیرن، یه فرض کنید یه تومن بیشتر نیست، ولی اضافه با اینکه خود شخص به عنوان چیز میده، این یه تومن از ممکنه یه ارزش یه میلیون برای کسی هم بیشتر باشه. برای این اضافات دخالت داره برای همون چیزی که گفتیم قلیل و کلا یا قلو لکل قلیل و اینجوری. خب علای تقدیر ما از این میفهمیم که مرد و زن نداره، هر دو میتوانن نگاه کنن، فرقی ما بین اینا نیست. این یه بحث. یه بحث دیگه راجع به مسئله علت و حکمت. یه چیز اینی که چون صغرویان که میخوایم ببینیم در اینجا این که عقل از ثمن میخواد تعبیر بکنه، آیا علت یا حکمته؟ حالا اگر سمن قلیل شد، گاهی حالا کسی همون به مهر سنه میخواد اکتفا کنه یا دون مهر سنه، چون مهر به مختصرات هم صحیحه هر مقدار کم باشه، آیا در اونجا جواز نظر نیست؟ این ببینیم بحث کلی حکمت و علت چیه و بعدم تطبیقش راجع به این مورد. ما سابقا عرض کردیم که معروف ما بین علما این است که میگن فرق ما بین علت و حکمت، العلت یعمم و یخصص و الحکمت لا یعمم ولا یخصص. این معروف ما بین علماست. اگر گفتن لا تأکل الرمان لأنه حامض، استفاده میشه برای اینکه هر ترشی مضر نباید بخوری و انار هم انار شیرین مانی نداره، انار ترشه که ممنوعه. اینو آقایون میگن. مرحوم ولی حکمت اگر شد، اون نه معمم نه مخصص. اگر یه چیزی رو وجهی ذکر کردن که گفتن حکمته، معناش این است نه تخصیص میزنه اون حکم موجه به این وجه را و نه تعمیم هست که از اون حکم موجه به موارد دیگه ما سرایت کنیم. اینم معروفه. مرحوم آقای داماد ایشون مختارشون این بود که العلت یعمم و یخصص و الحکمه یعمم ولا یخصص. اختلاف در تخصیص اون حکم موجه و اون که حکمت برای ذکر شده اونجا تخصیص نمیزنه، ولی علت تخصیص میزنه. تفاوت در اینجاست. ایشون فرمایشون این. اینو ما بحثش هم کردیم و مثالش هم زدیم و چندین مرتبه صحبت کردیم. چیزی که من میخوام اینجا عرض کنم، البته ظاهراً برخلاف مبانی آقایون و همشون هست، او این است که در باب علت، علت که ما میگیم مخصصه، مخصص شخص الحکمه، نه سنخ الحکمه که مفهوم داشته باشه. توضیح این مطلب این که ما اگر گفتیم لا تأکل الرمان لأنه حامض، این معناش این نیست لا تأکل الرمان الحامض، این نیست. چون لا تأکل الرمان الحامض در جایی که صدیه که رمان ها ترش باشن با قید میشه ذکر کرد. لا تأکل الرمان الحامض، انارها همش فرض کنی شیرینه، یک صدامش ترشه، خب من میتونم بگم که آقا انار ترشو نخور، سیب ترشو شما نخورید. سیب ترش، سیب کم سیبیست که ترش باشه. من میگم لا تأکل تفاح حامض، این اشکالی نداره، ولو قید حامض خیلی کم باشه. اعتق رقبتا مؤمنه در روایات بوده، افراد مؤمن نسبت به تمام افراد مسلمین اون دوره خیلی کم بوده، ولی اعتق رقبتا مؤمنه مانعی نیست که افراد با قید خیلی هم کم باشه. ولی لا تأکل رمان لأنه حامض، باید اکثر افراد رمان حامض باشه تا این تعبیر صحیح باشه. مثل تقیید نیست که شرط این حرفا نیست، ولو هر مقدار کم هم باشه اشکال نداره قید بزنی. حتی ممکنه مثل خونسا که یه فرد تقریبا شبیه به معدومه، اونجا هم قید بزنیم که فرد نادر فقط تحت عام بمانه با اون قیودش. این هیچ اشکالی نداره. میگم آقا شما از عالم اعلم میتونید تقلید کنید، اعلم یه فرد بیشتر هم نیست، تمام افراد عالم از تحت این خارج میشن، این چیز نیست. اما بگن شما از عالم میتونید تقلید کنید از این چیزا، چون اعلمه، باید همه عالم ها اعلم باشن تا این دیگه اکثریت اقلا باید باشه تا این تعلیل صحیح باشه. خب اینی که تعلیلات میارن تقیید اینجوری نیست که به منزله این است که حکم مقیدن صادر شده باشه، بلکه به نظر ما اگر تعلیلی آوردن معلوم میشه حکم معلل حکم متعارف افراد را در نظر گرفته و علت ذکر کرده. لا تأکل رمان لأنه حامض، معمول رمان ها رو در نظر گرفته و برای او علت آورده. حکم معلل همین رمان های متعارفه، نه اینکه حکم معلل رمان اعم از متعارف و غیر متعارفه، علت مخصوص به متعارفه. نه، از اول علت قرینه میشه برای اینکه اونی رو که فعلا نظر داره، حکم قبلی داره، میخواد بگه معمول رمان ها رو نظر گرفته، متعارف. اینو چند مرتبه عرض کردم، میبینید که در چیز مواقیت احرام در عرفم هست، جای دیگه هست، میگه بعضیا 5 تا ذکر کردن، بعضیا فرض کنی 6 تا ذکر کردن، 7 تا ذکر کردن، چطور؟ میگه این چند تا اعداد متفاوت شده اشکالی نداره، با هم منافاتی نداره، برای خاطر اینکه اینا مقسم مختلفه، گاهی مقسم متعارف قرار داده میشه، گاهی مقسم اون امور دل اختیاریش قرار داده میشه، گاهی اعم قرار داده میشه. با اختلاف مقسم اقسام کثیر و قلیل میشه، زیاد و کم میشه. اینجا به نظر میرسه اگر گفتیم لا تأکل رمان لأنه حامض، در مثل اینها استفاده میشه که اون حکم معلل عبارت از متعارفه، نظر داری معمول رمانها رو شما نخوری، علت شمینه که ترشه. اون وقت حکم غیر متعارف چه حکمی داره؟ ساکته، نه مفهوم داره. شخص الحکم منحصر به صورت انارهای ترشه، این حکم متعرض انارهای ترش. اما مفهوم داشته باشه که سلخ الحکم را هم نفی کنه و دلالت هم داشته باشه که برای انارهای شیرین اونها جایز شما بخوری، نسبت او ساکته. او باید سوال کنن ازش، بگن آقا انار شیرین چطور؟ او ممکنه بگه، اونم بگه منات دیگه ای اشکال داره. مثلا این که فعلا نظر بوده، مأمور را در نظر گرفته، مأمورم مناتش ترشی بوده، این رو ذکر کرده. و غیر مأمور ممکنه مثل مأمور یه منات دیگه ای داشته باشه، یا حالا منات عام داشتنش هم شاید قابل تصویر باشه، منتها او یه وضعی انگلت و غلط داره، ممکنه یه منات دیگه داشته باشه. و فعلا متصدی فرد متعارف معمول، مثل الان ما مسئله گاهی میگیم، میبینید که راجع به ازدواج میگیم، خب گاهی انسان میگه مسائلی میگه که میبینید این مسائل فقط مال حرس احراره، گاهی میبینید موضوع اوسع گرفته میشه، اما و احرار و تمام از اینا گفته میشه. ما اون وقتی که میبینیم یه چیزایی گفته میشه، عللی ذکر میشه که مال احراره، معلوم میشه ما چون مسئله اما نادر الوجوده، الان در دوره فعلی نادر الوجوده، ما مطلبی رو که خواستیم عنوان کنیم از اول مال احرار رو عنوان کردیم، ولو به قرینه تعلیل، چون علتی ذکر شده، این علت منشأ میشه اون ظهور اولی که لولا العله ما میگفتیم لا تأکل رمان لأنه حامض، اگه نمیگفت میگفتیم رمان میخواد شیرین باشه، میخواد غیر شیرین، چون انصراف به افراد غالب درست نیست، همه افراد را میگیره. ولی بعد که علت آورد میفهمیم برای اینکه این حکم متعرض افراد متعارف است. و بنابراین این حکم تخصیص میزنه این شخص الحکم را، توسعه رو میگیره ازش. اجازه بدید آقا، من اجازه بدید من تا تمام بشه، تمام بشه اون وقت. اون وقت در اینجا ما لأنه حامض، ما استفاده میشه که این شخص الحکم مقصور به انار متعارفه، که انار متعارف هم همون علت درش هست که شیرینه. ولی مفهوم که سنخ الحکم را نفی بکنه از دیگری، اون ساکته، باید از جای دیگه معلوم بشه. پس اگر یه مطلقاتی عموماتی ما داشتیم که مزجل به این علت نبود، ما میتوانیم به همون عمومات تمسک بکنیم و یا به اون مطلقات تمسک بکنیم. چون بگیم مطلقات انصراف به فرد غالب چون درست نیست، بگیم تمام افرادش. در یه جای دیگه آقا گفت انار شما نخورید. ما ابتداعا اگر در نداشتیم انار نخورید لأنه حامض، اگر نداشتیم چطور شما میگفتید انار نخوریم به معنای این است که مطلقش ممنوعه؟ اگر در یه روایت دیگر یه مطلق داشتیم، چون این مفهوم نداره این روایت، شخص الحکمش مزیقه نه سنخ الحکم که مفهوم داشته باشه نفی بکنه، میشه به اون اطلاق دیگری اخذ کرد. شما چی میفرمایید؟ میگم نه متعارف، چون مقصود متعارف بوده، چون به ذهنش نیامده. مثل الان یه چیزی رو میدونم، حالا اگر موجود باشه چه حکمی داره، اینو متعرضه، چون افراد متعارف رو در نظر گرفته دیگه، حکمش هم نگفته. حالا اگر بگید حالا اگر موجود شد چطور؟ مثل الان ما داریم حکمی بیان میکنیم، حکم احرار را بیان میکنیم. شما سوال کنید که حالا اگر آمد تصادفاً یه امایی پیدا شد تکلیف چیه؟ فعلا بیان ما ساکت از اینه. این ناظره به افراد معمول غیر معمول را در نظر نگرفته تا حکمش را بیان کنه. میدونم اگر پیدا شد، میگم اگر پیدا شده باشه، بعد از این که ما اگر نیست واقعا هم پیدا شده، اون ما بحث ما این است اگه واقعا پیدا شد چطور. لذا ما میگیم مسئله چی؟ ظواهر دلیل، لأنه یشتری یا فلان، تا دلیلی بر خلاف نداشته باشیم ما میگیم علته. حکمت نیست که حتی شخص الحکم هم تزیق پیدا نکنه. در حکمت حتی این حکم شخصی چیزی ذکر شده که مربوط به غالب افراد حکم موجهه، این است که ذکر شده، و این حکم شخصی هم عمومه چه مورد حکمت باشه چه نباشه. ما در باب علت این را نمیگیم، میگیم حکم شخصی چیو؟ نه لا تأکل شیئا من الاشیاء را نفی میکنه، اما تو رمان تقیید بکنه تقیید نمیکنه از نظر سنخ الحکم. این رو ما نگفتیم، هیچ وقت نگفتیم. ما اون نه ما آقا ما اون حرف ما این بود که بگیم رمان هم دخالت نداره، اصلا هیچ اکل، هیچ موجود، هیچ چیز خوردنی اجازه اکل نیست، این خلاف ظاهره، رمان باید دخالت داشته باشه. منتها مسئله اگر آمد افراد متعارف را متعرض شد، تکلیف افراد غیر متعارف چیه؟ این ساکته، این باید دوباره سوال کرد. انسانهای معمولی رو گفته، حالا خمسا چه حکمی داره؟ ارث انسان معمولی گفته برای این که نمیدونم چند چقدر میبرن چی برد، باید سوال کنن های خمسا چه جوره؟ این حکم علاهده داره، سکوت داره، هیچ تعارض ندارن، تعارض ندارن، اونا اصلا تعارض ندارن، از تعارض ظهوری هم ندارن. لا تأکل الرمان لأنه حامض، افراد متعارف را در نظر گرفته و علت آورده. اگر نمی آورده علت، ما می گفتیم عام از متعارف و غیر متعارفه، چون این افراد متعارف در نظر گرفته. اون یکی هم به علتی ذکر نکرده براش، ما میگیم اون همینطور که الفاظ مزیل نشد به یه زیلی، ما اطلاق میفهمیم یا عموم میفهمیم، اونم به عموم خودش باقی است. میدونم، میگم حالا اگر نگر نداشته، حالا اگر پیدا شد، بحث ما در فرضایی است که داریم. الان مهریه است، قالی نیست، تکلیف ما راجع به مهریه چیه؟ ما میگیم اینجا ساکته، نه اینکه میگه که اشکالی نداره، نمیخواد بگه که حالا اگر مهریه چیز شد ممنوع نظر، ساکته. حالا اگر ادله دیگری داشتیم که مزیل به این علت نبود، ما به اطلاق او میگیریم و میگیم مهریه چه کم باشه چه کم زیاد باشه، جواز نظر شارع اجازه داده. ما عرض ما اینه. پس ظواهر ادله ما اینها رو علت میگیریم، حکمت در مواردی میشه که جعل حکم روی اون موضوع بخواد حکم بشه منشأ اشتباه زیاده، مکلف میشه یا تشخیص نمیده اشتباه زیاد میشه، سوء استفاده میشه، از این جور چیزا بهرن قرینه میشه که جنبه حکمت داره نه علت که در اختیار او مقنن نذاشته. اما مثل ترشی و شیرینی و گرانی و غلب و امثالینا این جور چیزا اونجوری نیست، اینا رو ما دلیل نداریم که حکمت بگیریم، ظاهرش علت میگیریم. ولی حالا علت اگر گرفتیم، آیا مقتضای علت این است که پس مهر سبک اگر شد دیگه جواز نظر نداره؟ ما اینو میخواستیم بگیم نه، اگر مبنای مشتهر ما بین قوم که میگن العلت و یخصص سنخ الحکم را هم تخصیص میزنن و قائل به مفهوم هستن، اون البته اگر باشه خب نتیجهش این میشه. حالا تازه ببینیم اونم درسته یا درست نیست، اونم عرض میکنم. ولی ما میخواییم بگیم اصلا این مبنا رو ما قبول نداریم، سند شخص الحکم متزیل میشه نه سند خود شما چی؟ نه لازم نیست. چرا میگم متعارف را در نظر گرفته. عرض میکنم چیو؟ متعارف، من میگم متعارف را در نظر، الان که ما داریم تعبیر میکنیم مثل احکام معمولی به انسان میخواد بیان بکنه، احرار را میخواد بیان کنه، خونسا را نمیخواد بیان کنه، بعد دفاع چون به هم اطلاع نوع اشخاص هست مسئله چیزه. نه آقا، یه علت عرض میکنم در افراد نادره علت دیگه ای هست، لزوم نداره بران که همیشه متعرض افراد اعم از نادر و غیر نادر. خیلی موقع هست، عرض کردم خیلی موقع، گاهی اون میخواد خصوص افراد متعرف را متعرض بشه به قرینه تعلیم. تعلیم نبود ما میگفتیم اعم از متعرف و غیر متعرف، ولی تعلیم منشأ میشه میگه افراد متعرف را، در اونجا میخواد احرار را متعرض بشه. کاری به کنیزایی که الان کمتر پیدا میشه نیست، کار به خونسا نداره که کمتر پیدا میشه، متعرف مأمور را. ولی گاهی دیگه اینجوری نیست، این برای نیست، انسان حکمش اینجوریه، خونسام شد انسانه مثلا. اما اگر یه زیلی ذکر کرد که اون دیدیم که در غیر در خونسام وجود نیست، ما میگیم متعارف این قرینه نمیشه، این عنوانی کرده متعارف میخواد بگه اینا. خلاصه چی؟ که تو روفی نیست چی میفهمه؟ نفهمیده. میگم اگر متعرض افراد متعارف باشه از اول آقا سوال کرده، استفتاءاتی که هست از مرحوم آقای والد شنیدم، ایشون یه سلیقه داشت در جواب استفتاء و نقد میکرد، ایشون که مرحوم آخوند القربان علی زنجانی که مرجع تقلید بوده، خیلی فقیه خیلی مجهزی بوده، گفت سلیقه اینجور بود، میگفت جواب استفتاء رو شما تشقیق شقوق نکنید، سوال که کرد مطابق فرض متعارف جواب بدید، تشخیص شروع بکنید طرف نمیفهمه، گیج میشه. این مال بحثای طلبگی است، تو بحثای طلبگی اون جور هر جور انسان تشخیص شروع کرده. اگر یه وقت فرد نادر باشه دوباره اون سوال خواهد کرد، یه فرد عادی. این نه قضای باش، اولا مطلب درست نیست چون منافات نداره قضیه حقیقیه باشه، منتها قضیه حقیقیه در اون دائره خاصی که هست. همیشه مهریه اگر سنگین شد که ضرر متنابه شد، اجازه ازدواج داده شده به نحو قضیه حقیقیه، مقصود به یه زمان دون زمان نیست. و علاوه ما به قرینه علتی که ذکر شده ما متزیق میکنیم، ولی ابتداعا که ما متزیقش نمیکنیم که همین حرف ما همینه میگیم. لذا اگر معلل نشود ما به همون اطلاق خودش میگیریم. قضیه اگر ظاهره در حقیقی هم باشه، اگر قرینه باشه او رو خارجیه بکنه، که ما اینی که ملتزم میشیم. اینجا میگه قرینه هست، چون علت آورده، علت باید با حکم معلل تطابق کنه. معلوم میشه حکم معلل از اول میخواد افراد متعارف نظر بگیره.